رب العالمین. نام مبارک سید الحکما امام امیر المؤمنین علی علیه السلام را همه شنیده این و کمتر کسی بوده باشد که نام او را نشنیده باشد، همان علی که همگان او را به بزرگی نام میبرند و هر بزرگی او را بزرگتر از خود میبینند. کتاب نهج البلاغه از جمله گفته های اوست و تا امروز در حدود 200 شرح بر آن نوشته شده، یعنی 200 تن از غواصان دریای معرفت برای تحصیل درر و لعالی معارف و حقایق در وی غواصی کرده اند و هر یک به نوبت خود و به قدر وسع و استطاعت خود از آن بهره برده اند. امروز یکی از مات بسیار بسیار ارزشمند این بزرگوار را از کتاب نهج البلاغه در اینجا عنوان می کنیم که این گفتار ما در این درس از اونجا سرچشمه گرفته است، چون در درس 33 خواستیم از ناحیه سنخیت و مشابهتی که بین قضا و مقتضی هست، که مراد از مقتضی ظرف قضا باشه و فرمودید که انسان را دو نحوه قضاست، یکی قضای مادیه که ظرف جسم از غذای مادی پر می شود و با آمدن غذا ظرفیت جسم تقلیل پیدا می کند، و دیگری غذای نفس است که با یافتن علوم و معارف نه تنها ظرفیتش زیغ نمی شه، بلکه به تعبیر شریف جناب خواجه ابو هیثم گوهری است که پر نگردد هیچ، نه از نبی و نه از پیشه و نه از اشعار، نه قرآن پرش میکند نه هیچ پیشه و هنر و صنعت و امثال اینها میتوند جوابگوی او باشه که او را به اتمام برساند، بلکه هرچه از معارف قرآن، حقایق عالم و هر علمی در او ریخته شود، ظرفیت او، گنجایش او بیشتر میشه. حالا میخواهیم که عبارت روایت جناب امیرالمؤمنین حضرت وصی در نهج البلاغه رو به عنوان مؤید این فرمایش که ظرف علم یک ظرفی است که هرگز گنجایش آن به اتمام نمی رسد، به عنوان شاهد فرمایش مطرح بفرمایم. و این حدیث شریف را از آقا مورد بحث قرار دادن و به عنوان یک کلمه ای از هزار یک کلمه قرار گرفت که حالا نمیدونم جلد 3 باشه، گویا نگاه می فرمایید به فهرست آخر کتاب که در اونجا این حدیث را به طور مبسوط شرح فرمودن که حالا حدیث اینه، سخن اون جناب این است که این است کل و آن یزیق و به ما جو الفی الا و آل ال فانهو یتس او بهی، که کتاب های چاپ قبلی این بهی رو نداشت، الان این چاپ جدیدی که اومده اخیراً یه 2 اخیر آمده بهی گذاشته شده، تصحیح شده. عزیزانی که چاپ قبلی رو دارید یک کلمه بهی رو فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بهی، بهی رو اضافه بفرمایید. داره شما؟ مال شما کتاب داره؟ بهی داره؟ چاپ جدیده؟ چاپ سابقه داره؟ دیگه از ما نداره. مال ما اولین چاپی که آورده بودن آمار سر نماز جمعه پخش کردن همون زمان آقا، اون اولیشه دیگه، بعدی ها خبر نداره. حالا ترجمه حدیث اینه که کل و آن هر ظرفی یزیغ و به ما جعل فی، زیغ می شود، گنجایشش کم می شود به اون چه که در او قرار داده بشه. میبینید که اگه یه ظرفی داریم 5 لیتر آب میگیره، به محض این که 2 لیتر در او آب ریختیم دیگه ظرفیتش کم میشه. بعد میفرمایید که برای 3 لیتر دیگر جا داریم، بیش از این دیگه جا نداریم. 1 لیتر دیگر هم بریزیم میگیم آقا باز گنجایشش کم شده، 2 لیتر فقط جا داریم. هرچه که توش ریخته میشه میبینید هی ظرفیتش کم میشه، گنجایشش تمام میشه، تا جایی که تمام 5 لیتر آب رو که توش ریختیم میگیم آقا ظرف پر شده، هیچ جا خالی برای آب بعدی نداره. که هر ظرف این طوری، شکم خالیه، فعلا گنجایش غذا داره، یه مقداری که توش غذا ریخته چند تا لقمه برداشته دیگه ظرفیتش کم میشه، یه چند تا لقمه دیگرم برداره سیر میشه، تمام میشه. دریا باشه، اقیانوس باشه، هرچه میبینید به اون که درش ریخته میشه زیغ میشه. الا وعاء العلم، مگر ظرف علم، که هر ظرفی به واسطه مظروفش مزیغ میشه، مگر ظرف علم که فإنهُ، این ظرف علم، این وعاء علم، یتسع او وسعت پیدا میکند بهی، یعنی به واسطه علم. این دیگه چه ظرفیه که هر چه درش غذا بیشتر میریزید ایشون وسیع‌تر میشه. اونجا در ظرف 5 لیتری 2 لیتر آب میریختی میگیم که آقا دیگه ظرفیتش کم شده، 3 لیتر فقط جا. اما اینجا نخیر، کلاس اول رو که رفته دبستان خونده میفرماد که ما آماده شدیم برای کلاس‌های بالاتر، برای کلاس دوم، ظرفیت ما بیشتر شده، استاد قوی تری باید به ما بدی، کتاب‌های بالاتری به ما بدی. این توریست، یه همچین ظرفیه، و چه خوش ظرفی هم داریم. ابو حامد عبدالحمید ابن حبت الله ابن عبدالحدید، معروف به ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید معروف معتزلیه که از گروه معتزلیه اهل سنته، و ایشون شرح نوشته، چندین نفر از اهل سنت بر نهج البلاغه آقا شرح نوشتن و من جمله از اونها جناب ابن عبدالحدید که یکی از شراح نامور نهج البلاغه است. شرحش هم خیلی معروفه، تاسفانه ترجمه نشده در حدود گویا 20 جلده، منطقه حالا گوناگون چاپ شده، 20 جلد در 10 جلد هم چاپ شده و اینها، منطقه ترجمه نشده. خیلی هم شرح بسیار سنگین و قوی است بر نهج البلاغه، که در شرح جمله فوق گوید ذیل این کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، ایشون می فرماید که هذا الکلام تحته سر عظیم، این کلام جناب امیرالمؤمنین در زیرش یک سر عظیمی نهفته شده، یه لمی توش هست، یه حقیقتی هست که و رمزون در تحت این کلام، در زیر این فرمایش امیرالمؤمنین یک سر عظیمی و رمزی است، به چی؟ الا معنا شریف قامز، یه رمزی به سوی یک معنای بسیار شریف خیلی قامز و پیچیده است که باید دقت کرد ببینیم که چیه. و منه اخذ مثبت النفس الناطقه الحجت علی قولهم، من جمله از اون سر، از اون سری که در تحت این فرمایش جناب امیرالمؤمنین هست اینه که اونهایی که نفس ناطقه انسانی را اثبات می‌فرمایند، این فرمایش جناب امیرالمؤمنین را دلیل بر اثبات نفس ناطقه انسانی دانستند، که پس انسان به غیر از ظرف قضای مادی یه ظرف دیگری هم به نام نفس ناطقه انسانی باید داشته باشه که اون ظرف نفسش به عنوان ظرف علم او باشه، وگرنه با همون ظرفی که به نام جسم غذای مادی میگیرد بخواهد با همین ظرف به نام جسم هم علم رو بگیرد، پس چرا یه وقتی تشنه علم است غذا میخوره سیر نمیشه؟ و کسی که علم میخواد، معرفت میخواد، ادراکات علوم مختلف رو میخواد، پس چرا با غذا خوردن سیر نمیشه؟ و اگر یه وقتی هم غذای مادی میخواد، چرا با یه کتاب خوندن چرا سیر نمیشه؟ پس معلوم میشه که ما به غیر از جسم و بدن یه حقیقت دیگری به نام نفس ناطقه داریم که اون نفس ناطقه به عنوان ظرف علم ماست. ایشون الان با این جمله جناب امیرالمؤمنین میخوام بفرمان که سری که در این فرمایش حضرت هست اینه که حضرت اثبات نفس می‌فرمایند که ما به غیر از جسم نفس داریم، نفس ناطقه. خب دیگه و سپس اون رو تفسیر و بیان کرده است که جناب ابن ابوالحدید به شرح این جمله آقا پرداخت، ولی همونطوری که از آقا در اون کلمه‌ای که برزسندم هزار یک کلمه در شرح این حدیث مطرح فرمودن که ما این حدیث شریف را میتونیم در چهار مرحله مقامات نفس ناطقه به کار بگیریم. مرحله اول اینه که آیا ما به غیر از بدن نفس داریم یا نداریم؟ این حدیث میفرماد بله، به غیر از بدن نفس داریم. خب سوال بعدی، این نفسی که ما به غیر از بدن داریم، آیا اون نفس هم همانند بدن موجود مادی است یا مجرده؟ این حدیث می‌فرماید که نفس موجود مجردیه، مادی نیست. البته این حدیث نمی‌خواد نفی کنه که نفس ابتداءً جسمانیت الحدوث باشه، از نطفه متکون بشه و به سرحد تجرد برسه، ولی اون وقتی که نفس به عنوان ظرف علم قرار میگیرد یقینا یک ظرف مجردی است، یک موجود مجردیه، وگرنه موجود مادی نمیتونه ظرف علم قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه علم مجرده، که الان میخواییم در همین سیر بحثی که داریم دنبال میکنیم میخواییم اثبات تجرد نفس را از راه علم بکنیم. پس این حدیث ما را برای تجرد اثبات اصل وجود نفس به کار میاد و برای اثبات تجرد نفس هم به کار میاد. در تجرد نفس هم در دو مرحله این حدیث باز به کار ما میاد، و اون اینه که آیا نفس تجرد برزخی هم داره یا نداره؟ حدیث میفرماد داره. چرا؟ برای اینکه انسان گاهی ادراکات او ادراکات خیالی است، قوه خیال میاد این همه اشکال و صور را ادراک میفرماید، حالا یا اشکال را از ناحیه چشم قوه باصره و یا از راه چهار حس دیگر حواس پنجگانه. بعد از این مرتبه با سوال بکنیم که آیا نفس ما علاوه از تجرد برزخی تجرد عقلی هم داره، به این معنا که موجود مجرد عقلی هم بشه، هم ذاتاً مجرد از ماده باشه و هم به جایی برسد که در مقام فعل و کار هم نیازمند به ماده و آلات و ادوات نداشته باشه. حالا یه وقتی نفس ذاتاً مجرد است، در مقام فعل و عمل میای میرویم یه دری را از جای خودش میکنیم به واسطه یه کلنگ، بیل، به آلات و ادوات متعارف صنعتی، اما یه وقتی نه، نفس به جایی میرسه که به سرحد تجرد عقلی عمل میکنه که هم ذاتن مجرد هست، هم در مقام فعلش کارش نیازمند با آلات و ادوات نیست. مثل اینکه جناب امیرالمؤمنین در قلعه خیبر را از جای خودش کنده و 40 متر هم به عقب پرت فرمود بدون اینکه اصلا دست مبارکش به این در رسیده باشه، تا دست دراز کرده باشم به طرف این در. نه خیر، با اراده، با توجه عرفانی کار انجام شده. این در رو که باید یک جرثقیل یا مثلا با بیل، با کلنگ، با پتک این رو بشه از جاش در آورد، جناب امیرالمومنین این فعل را، این عمل را انجام داده. اما در این فعل و عملش هیچ از آلات و ادوات مادی، اعم از جسم مبارکش یا بیل و کلنگ بیرونی استفاده کرده باشه، هیچ استفاده نکرد. آیا نفس ما به سرحد تجرد عقلی هم میرسد؟ این حدیث دلالت بر تجرد عقلی نفس هم هست. یعنی بخوایم از این حدیث برای اثبات تجرد عقلانی نفس هم استفاده کنیم، راه داریم که انشاءالله در مسیر بحث برز میرسد. پس اصل اثبات نفس هم میشه، چه اینکه الان جناب ابن ابوالحدید این مقدار رو پیش آمده. ابن ابوالحدید گفت تحت این فرمایش امیرالمومنین یه سر عظیمیه و یک رمزی است، به این که این رمز به این است که ما نفس ناطقه داریم. خب خیلی تقریبا پله اول را جناب ابن ابوالحدید طی فرمود، ولی ما میخوایم بگیم جناب ابن ابوالحدید در تحت این فرمایش حضرت سر عظیمیه، که اون سر دلیلش اینه، حقیقتش اینه که هم میشه از این حدیث اصل نفس ناطقه رو اثبات کرد، هم میشه تجرد برزخی نفس رو اثبات کرد، هم میتونیم برای اثبات تجرد عقلی نفس او رو به کار ببریم، و مرتبه چهارم اینه که آیا نفس مقام فوق تجرد هم داره یا نه، که اصلا ما همونطوری که نمیگیم خداوند یک موجود مجرد است، نمیگیم دیگه، برای اینکه این تنزیه ما که او رو بخوایم تجرد به تجرد تنزیه کنیم، این تنزیه ما عین تشبیه میشه، برای اینکه موجودات عقلی هم مجردن، پس خدا به اندازه عقله. نفس ناطقه من و شما هم مجرد است، پس خداوند به اندازه نفس ناطقه انسان مقام داره. به صرف این اندازه که بگیم حق تعالی موجودی است مجرد از ماده کافی نیست، به کار نمیاد. ولی میشه آیا بگیم که نفس ناطقه ما اول جسمانیت الحدوث مادیه، بعد یواش یواش به سرحد تجرد برزخی میرسه، آهست آهست از تجرد برزخی هم ارتقا پیدا میکند، ضمن این که تجرد برزخی هم دارد، تجرد عقلانی هم پیدا میکند، باز قوی تر می شود. علاوه از این که تجرد برزخی داره، تجرد عقلانی داره، در یک مرتبه می تواند به مقام فوق تجرد هم برسد. یعنی که به مقام فوق تجرد برسد، اون را از درس 100 انشاءالله، آخرین درس جلد دوم معرفت نفس دفتر دوم، آخرین درسش بحث مقام لایقفی شروع میشه که در خدمت عزیزانی خوندیم، تا درس 103-104 که با اون کلمه‌ای که از 1001 کلمه برستون رسوندم، این مجموعه رو جمع بفرمایید که نفس ما نه فقط تجرد برزخی داره، بلکه در مرتبه خیال تجرد برزخی داره، در مرتبه عقل تجرد عقلانی داره، در مرتبه بالاتر از عقل اون مرتبهش مجرد از عقله، یعنی حتی تجرد عقلانی هم نداره، بلکه فوق عقلم می شود. ولذا معراج حضرت خاتم انبیا از مرتبه بدن گرفته تا مرتبه تجرد برزخی هر کجایی که در معراج میبینید حضرت میفرماد ما اینجوری اشکال دیدیم، این گروه دیدیم، به این شخص دیدیم، بهشتیا رو دیدیم، جهنمیا رو دیدیم، انبیا رو دیدیم، فرشتگان رو دیدم، کوپه کوپه نماز میخوندن، مثلا جهنمیا رو اینجوری عذاب میکردن، بهشتیا رو اینطوری عذاب میکردن. اینها همه بیان مقام تجرد برزخی نفس ناطق است. تمام. این گونه از مسائل معراج و کم هم نیست. خیلی و ماشاءالله میبینید اون چی که الان در معراج معروف است همین بیان تجرد برزخی نفس ناطقش معروفه، که پیغمبر میگه ما به معراج رفتیم، این گروه های مختلف رو به اشکال گوناگون دیدیم، امت خودم را به چهره های مختلف دیدم. اینا تجرد برزخیه. به بعضی از جاها میرسن که میفرماین ما یه همچین معانی رو فهمیدیم، یه همچین حقایقی رو فهمیدیم که اونجا دیگه پای اشکال و صور نیست. اینکل تلق القرآن ملدون علیم حکیم. یا مثلا ما به جایی رسیدیم که در اون مقام فهمیدیم که مثلا به ما فرمودن باید امت تو نماز بخونه، دیگه حرف صوت هم مطرح نیست، حتی نمیگه این صدا رو من شنیدم، میگه برای من کشف شده، اینجوری فهمیدم باید اینجوری نماز خون، اینطوری. اینا معلوم میشه که کشفای بیمثاله که مربوط به مقام تجرد عقلانی. بالاتر از این هم داره. بالاتر از اینش چیه؟ بالاتر از اینش این است که جناب جبرئیل به محضرشون دیگه طبق ظواهر روایات عرضه میکنن که آقا ما دیگه تمام شده، حد ما به اتمام رسیده، از اون به بعد شما تشریف ببرید، من همراهی نمیتونم بکنم. به یک صورت حدیث بیان کرده که هم برای عموم به کار بیاد هم برای خواستم دستشون بازه برای شرح و تفسیر این گونه روایات. اون بالاتر از جبرئیل رفتن مقام لایقفی نفس ناطق است. و چه عجب که تمام احکام شرعیه را، تشریع را حضرت در مقام فوق عقل ادراک کرده. فوق عقل ادراک کرده، یعنی در مقام لایقفی مسائل تشریع رو گرفته. درسته که در مقام تنزیل قرآن که میخواد بیاد در نشأه طبیعت جبرئیل نازل بفرماید، در مقام تنزیل تدریج در طی 23 سال قرآن نازل شده، احکام شرعیه هم جزء آیاتی است که در طی 23 سال نازل شده. این مقام تنزیل احکام شرعیه است. اما انزال احکام شرعیه را پیغمبر اکرم در مقام فوق تجرد عقلانی گرفتن، یعنی مقام فوق طور عقل قرآن رو یافتن. و احکام شرعیه هم در مقام فوق طور عقل بر پیغمبر جعل تشریعی شده. ولذا ما هرچه در مرتبه تعقل تدبر، مثلا روایتی بیاد بگه فلون کار رو نکنید حرامه، فلون عمل رو باید انجام بدید واجبه، به دلیل فلان، بدونید که این روایت برای بیان تمام اسرار این حکم شرعی نیست. اینها را توجه بفرمایید. حالا الحمدلله که در خدمتون هستیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، به ظرافت‌های حقایق دین عنایت داشته باشید که اگر دیدید یک روایت آمده و فرمود که مثلا خمر را، شراب را نخورید که حرام است، چرا؟ برای اینکه شراب مست کننده است، لأنه مسکر. اینجا این روایت الان علت حرمت شراب را مطرح کرده. یه وقتی میگن که آقا فلون کار رو باید انجام بدی، فلون کار رو باید انجام ندی، اما دلیلش رو اقامه نفرمودن، چرا رو نگفتن، اما فقط احکام رو جعل فرمودن. ما اونی که در تشریع وظیفه داریم این است که به محض این که فهمیدیم که چی باید انجام بدیم چی نباید انجام بدیم، همین اندازه فهمیدن کافی است در اینکه باید انجام بدیم و نباید انجام بدیم. یعنی برای عمل کردن به احکام شرعیه اصل فهم و ادراک به احکام شرعیه کافی است. همین اندازه که فهمیدیم قرآن میگه نماز واجب است باید بخونیم، چه دلیلشو بدونیم چه ندونیم. چرا؟ ببینید، برای اینکه عمل کردن به احکام شرعیه مترتب بر فهم دلائل اون نیست که بگیم آقا ما تا نفهمیدیم دلیلش چیه نمی کنیم. این خلافه. ببینید، عرایزم دقت بفرمایید، عمل کردن به احکام تشریعی دین مترتب بر این نیست که یک کسی بگوید تا من نفهمیدم دلیل این حکم شرعی چیه من هرگز انجام نمیدم. نه خیر، باید برای من روشن بشه که نماز چرا واجبه، به چند دلیل واجب شده. اگر به دلائل او به من نفرمایید من نماز نمیخونم. اینطور نیست. برای اینکه احکام شرعیه، ما در مسائل شرعی قراره که تقلید کنیم. احکام شرعی عمل کردن به اون فقط مترتب هست بر فهم اون. یعنی همین اندازه که علم پیدا کردیم باید این کار رو انجام بدیم نباید اون کار رو انجام بدیم، همین علم کافی است در این که باید عمل بکنیم. اما از این که به ما فرمودن به دنبال تعقلش ادراکش باشید، نه اینکه بگن که آقا ما از این که به شما گفتیم باید عمل انجام بدید انجام بدید و هیچ هم به شما اجازه نمیدیم که دنبال فهمش بروید. نه، اگر میخواهید که به دنبال ادراک حقیقتش همراه بیفتید بفرمایید، راه بازه. اگر خودتون وقت دارید تشریف بیارید دنبالش راه بیفتید. اگر وقت ندارید به یک کسانی که اعتماد دارید به اینها بفرمایید شما دنبالش راه بیفتید که ما وقت نداریم، چون تمام مردم که نمیتونن برن مجتهد بشن، کسب دارن، بازار دارن، مشکلات دارن، زندگی دارن، و لذا مجبورن به یک عده بگن آقا شما برید دنبال فهمش، ما فقط همونی که فهمیدیم که باید عمل بکنیم میکنیم. حالا برمیگردیم به دنبال ادراک اسرار احکام. احکام شرعی فرمایشیه، اسرار احکام حرف دیگره. حالا اگر در روایت یا در آیات ما یا در برداشت علمای ما در سیر علمیشون عملیشون آمده که مثلا به فلان دلیل شما نماز بخونید، به چند دلیل مثلا فلان کار حرام رو انجام نباید بدی، اون یکی مثلا واجبه، اون یکی مستحبه، آیا ما اگر این موارد رو فهمیدیم بیان تمام اسرار احکام شده؟ یا اگر روایتی به ما فرمود که مثلا خمر را ننوشید چون که خمر مشکله مسکره و زوال عقلتون میدهد، شما رو مستتون میکند، دیوانتون میکند، آیا ما به این یک روایت به همین اندازه‌ای هم که بیان شده میتونیم ادعا کنیم که به تمام اسرار این روایت ما پی بردیم و به تمام اسرار این حکم شرعی پی بردیم؟ اگر این باشه، اون وقت میایم میریم یه جای دیگری رو به عنوان نمونه نقد میگیریم، میگیم که خب حالا اینجا به ما فرمودید که مثلا فلان کار رو انجام ندید به فلان دلیل، در فلونجا فرمودید انجام بدید، و حال اینکه همین اشکالی که در اینجا دارید در اونجا هم پیش میاد، چرا اونجا جلو رو نگرفتید؟ دوچار قیاس میشه و قیاس در احکام شرعیه حرامه. هیچ کس نمیتونه قیاس بکنه حکم شرعی را در یک موردی به مورد دیگر، مگر اینکه یه وقتی قاعده ای اصلی در اون حکم شرعیه جاری بشه که اون اصل در مصادیق دیگر هم قابل پیاده شدن باشه. خب حالا عرضم اینه، احکام شرعیه اسراری داره و اسرار احکام شرعیه را جناب حضرت خاتم انبیا در مقام فوق تجرد عقلانی یافتند. نه در مرتبه تجرد عقلی، برای اینکه قرآن را و احکام شرعیه را در مقام فوق تجرد در مقام انزال گرفتن. چون این طوریست، عقل ما در رابطه با جعل یک حکم شرعی، فرض مثلا نماز واجبه، اگر هم به ده ها دلیل او پی ببرد، بازم چون عقل محدود است و این حکم وجوب نماز را پیغمبر در مقام فوق طور عقل یافته است، بازم این ده ها دلیل نمیتواند به نماز را فقط در مرتبه عقل پیغمبر میگرفت. خب ما هم در مرتبه عقل راه رفتیم و به نظر خودمون هرچه که اسرار بود رو یافتیم. اما چون احکام شرعیه رو پیغمبر در مقام فوق تجرد عقلانی گرفتن، ما با عقلمون، هر مجتهدی هم این طوریست، هر مجتهدی با عقل خودش، با مطالعه، با کنجکاوی، با دقت در روایت، به هر چه اسرار حکم شرعی هم برسد، هیچ مجتهدی جرأت نمی کند که بگوید من به تمام اسرار حکم شرعی رسیدم. چرا؟ برای اینکه او در مرتبه عقل قدم گرفته و حکم شرعی مقام فوق طور عقل است. ولذا نمیگم که در مورد مسئله فلسفه احکام مقاله نوشته نشه یا بحث علمی نشه، من مانع بحث علمی نمیشم، اما میخوام بگم که چون احکام در مقام فوق تجرد عقل گرفته شده است، ولذا با صرف مباحث علمیه نمیشه که انسان بتونه به تمام اسرار احکام شرعیه برسه. وانگهی تعبیری رو از آقای وقتی داشتم، حالا نمیدونم در کتابهاشون یا به حضوراً شفاهاً ازشون شنیدم، اما در کتابها جایی یادم نیست الان، فرمودن که اسرار احکام شرعیه شریعت را احدی نمیتونه تا به اون سر و سرش، به اون حقیقت غیر متناهیش برسه. حتی خود جناب خاتم انبیا هم اگر بخواهیم بگیم که به اون اسرار نهایی احکام شرعی هم رسیده است، اگرم رسیده باشه مربوط به مقام لایقفی نفس ناطقه اوست. اون وقت باید در اون مقام به من و شما بگوید تعالو بیایید بالا، اگر در این مقام گرفتید، قرار گرفتید، شما هم میرسید. وگرنه تا در مرتبه عقل هستید، نمیگم که نمیتونید به اسرار شرع برسید، اما نمیتونید به تمام اسرار شریعت برسید. این راه نداره. پس به اسرار شریعت رسیدن حرفیست، اما به تمام اسرار شریعت نمیشود رسید، حرف دیگریست. فلسفه احکام رو تا یک حدی فهمیدن حرفیه، اما قدرت فهم نهایی فلسفه احکام رو ما نداریم، حرف دیگریست. مگر اینکه کسی توان به کار بیاره بره در مقام فوق تجرد عقلانی قرار بگیره، یعنی در هیچ مرتبه ای نیسته. اون که فوق تجرد قرار بگیره، اون همون فرمایش جناب امیرالمومنین است، اقرأ وارغب. یعنی اگه رسیدی دیدی این حکم شرعی این دو تا سر رو هم داره، در این حد توقف نکن، اقرأ ورقه، بدون بالاتر خبرهایه. باز اگه یه پله بالاترم رفتی، خیال نکن به اتمام رسیدی، به تمام اسرارش کشف کردی، بلکه باز اقرأ ورقه، بدون بالاتر خبرهایه. و چون اسرار بیکران علم هرگز به پایان نمیرسد، ولذا ما در رسیدن به احکام اسرار احکام شرعیه هرگز نمیتونیم به پایان امر برسیم. اگر کسی میخواهد یک حکم شرعی را نفی بفرماید، لازمش اینه که اونی که جائل حکم شرعی است خداست. بر اساس ادله قطعیه فلسفی، جائل احکام شرعیه که حق متعالی است، علم مطلق غیر متناهی است و علم او هم علم احاطی به تمام ذوات و حقایق اشیاست، علم احاطیه، و این علمش هم علم بذات است نه بالعرض. اگر کسی میخواهد حکم شرعی رو که خدا جعل کرده است،
ایشون این حکم شرعی مجعول از حق را انکار بفرماید، لازمش این است که ایشون هم در مقام انکار علم به ذات این حکم شرعی داشته باشه و این علم او هم علم ذاتی باشه و باید این منکر هم علم او علم احاطی باشه و علم او هم علم غیر متناهی ذاتی باشه، وگرنه حق انکار نداره. چرا حق انکار نداره؟ برای اینکه من در صورتی میتونم حرف جنابالی رو انکار کنم که به تمام حقایق حرف شما رسیده باشم، وگرنه اگر در یک مرتبه حرف شما رو فهمیدم اما حرف شما اونقدر مراتب و اسراری داره که بنده به اسرار فراوان بیکران دیگرش هیچ آگاهی ندارم، به چه دلیل میخواهم با فهمیدن حرف شما در یک مرتبه مطلقا حرفتون رو انکار کنم؟ به چه منطقی آقا؟ به چه حسابی؟ جز این که من هم همردیف شما بشم، این حرفی که تو زدی و تمام اسرار اون حرف رو آگاهی داری، من هم به تمام اسرار این حرف آگاهی پیدا کنم، همون طوری که تو علم به ذات به این حرف داری، من هم علم به ذات به انکار این حرف پیدا بکنم تا بتونم حرف شما رو نفی کنم. وگرنه چه حقی دارم حرف شما رو نفی کنم؟ اگر آمدم حرف شما رو نفی کردم، شما در مقابل به من میفرمایی آقا در حقیقت با حرف من نمی جنگی، داری با جهل خودت می جنگی، چون خودت نمی فهمی جنگ داری. ولذا اونایی که با احکام شرعی در جنگت، در حقیقت با نفهمی خودشون دارن جنگ می کنن، نه با فهم و علم خدا. لازمش اینه که منکر احکام شرعیه علم به احکام شرعیه داشته باشد به ذات، و علم او هم علم احاطی باشه و خود او هم به ذات او هم مطلق غیر متناهی باشه، تا بعد بگوید آقا من خدا اون چرا که گفته من انکار میکنم، وگرنه حق انکار نداره، اصلا راه نداره، خلافه، هیچ عقلی اینو پذیرا نیست. خب این حدیث شریف میبینیم اینجا هم ما رو کمک میکنن. خب سوال، اگر یک کسی بخواهد که احکام شرعیه را یا احکام دین را یا اسراری که در نظام هستی، قواعدی که در نظام عالم هست، مثلا باید ماه از آفتاب نور بگیره، آفتاب فرض به ظاهر الان میگیم که نورش از جرم خودشه، حالا به ظاهر، تازه حالا ببینیم که بریم جرم او را هم تجزیه کنیم و ببینیم آیا این جرم او این انرژی را از ذات خودش داره یا از یک راه‌های غیر مرئی از نظام هستی باز کسب میکنه که ما فعلا به او احاطه پیدا نکردیم، خبر نداریم. اگر کسی میخواهد حکمی از احکام تکوین را که حاکم بر نظام هستی است یا حکمی از احکام تشریع را که حاکم بر اجتماع انسانی است، برای اینکه احکام تشریعی به غیر از انسان در امور دیگر نیست، اصلا احکام تشریعیه فقط حاکم بر نظام انسانیه و احکام تکوینی حاکم بر کل عوالم وجودی است، اگر کسی میخواهد هر یک از این دو نوع حکم تشریعی و تکوینی را انکار بفرماید میتواند یا نه؟ جواب، اگر در مقام لایقفی قرار گرفت نمیتواند حکم را انکار کند. چرا؟ برای اینکه در فهم این حکم به هر مرتبه‌ای که رسیده، این نفس ناطقش بهش میگه آقا من که قدرت فهم بالاتر رو که دارم، پس اقرا ورقا، شاید بالاتر خبری باشه، شما برو بالاتر ببین چه خبر. و اگر کسی مقام لایقفی داره، این به هر جا هم که برسد، چون در قوس سعوده و ذاتی اونیست این علم، چون هی میفهمد و میبینه گنجایش فهم او بیشتر شده، آماده تر است برای فهم بالاتر، خب منی که رسیدم تا به یک مرتبه، بعد وقتی بر میگردم میخوام این مقدار ایست رسیدم رو بیستم که تا یک حکمی بکنم، نفس میگه آقا من که قابلیت اینو دارم بالاتر رو بفهمم، تو برو بالاتر شاید خبری باشه، الان زود قضاوت نکن، زود حکم رو جاری نکن، شاید رسیدی به بالاتر خبری بود. و این مقام لایق فی نفسم که در هیچ جا ایستادنی نیست، یعنی به هر کجا که برود بازم اون قابلیت نفس در پذیرایی علم میگوید آقا همینجا وای نیستی که توقف کنی حکم رو صادر کنی، بازم برو بالاتر شاد خبرهایی باشه. ولی اصلا راه برای انکار نفس باز نمیشه. چرا؟ در صورتی راه برای انکار نفس باز میشه که ایشون برسد به یک مرتبه‌ای، اونجا توقف بفرماید، بعد بگه آقا من تا اینجا آمدم، دیگه حقیقت تمام شده، علم تمام شده، هر چه بود یافتم، دیگه از این به بعد علمی وجود نداره و من هم ظرفیت من به اتمام رسیده، ولذا تا اینجا که آمدم به پایان کار، حالا برمیگردم به اون راهی رو که آمدم، به اون علمی که کسب کردم نسبت به مادون حکم میکنم. اما من که هرچه میروم ظرف من قوی تر میشه، هرچه جلوتر میروم میبینم تشنه ترم، و از اون طرفم نه علم تمام شده نیست، نه اونی که جائل این احکام شرعی و احکام تکوینی هست اون هم به یک حد یقفی به اتمام میرسد، چون فرض اینه که وجود غیر متناهیه حتی بدون قید اطلاقه، و علم او هم علم غیر متناهیه بدون قید اطلاق است به ذات. خب اگر اینه، کجا انسان میتوند بره وایسته و یک حکمی رو بکند و انکار یک حقیقتی از حقایق نظام هستی کنه؟ اصلا نه تنها ما میگیم که عالم به او اجازه نمیده، خود نفس ناطقه او به او اجازه نمیده. این حدیث میگه چرا؟ میگه برای اینکه نفس شما مقام لایقفی داره و نفس به خودش خطاب میکند این مقدار فهمیدی، مگه به اتمام رسیدی؟ برو بالاتر شد خبرها باشه. ولذا همین حدیث جلوی منکرین احکام شرعیه رو میگیره. فانه یتسع به، هر چه علم پیدا بکنی به واسطه علم وسعت پیدا میکنی و هیچ حد وقوف نداری. ولذا فرمودن در نظام هستی دو تا موجوده که مظهر حق، مظهر اتم حق سبحانه و تعالی است. یکی صادر اول است در قوس نزول، منتها بحثش رو از ما طلب دارید و انشالله باید به لطف خدا بخونیم، مبحثش رو بگذرونیم. و دومی نفس ناطقه انسانی، نفس ناطقه ما هم در مقام قابلیت پذیرش علم و حقایق نظام هستی مظهر اتم حق سبحانه و تعالی است که و علم آدم الاسماء کلها. خب اون وقت اونهایی که مظهر اتم و علم آدم الاسماء کلها هستن، اونها میبینید که احکام شرعیه را تا آخرین لحظه عمرشون در این نشأه طبیعت داشتن. چطور یک کسی میخواد داعیه عرفان و صوفیگری داشته باشد و بگوید که من حالا به جایی رسیدم که دیگه نماز نباید بخونیم، دیگه روزه نمیگیریم، دیگه برای ما حلال و حرام برداشته شده، فرق نمیکنه چون همه چیز حق دیگه. بله، برای اینکه همه چیز برای ما دیگه حقه، مال مردم مال مردم دیگه نیست، برای اینکه همه حقه، هر چی رو بخوره، هر جور راه بره، هر جور، این امکان نداره. برای اینکه اون کسانی که به مقام لایق فی رسیدن و به مظهریت حق سبحانه و تعالی راه یافتن، اونها در سیرهشون، در زندگیشون نگاه بفرمایید. از ائمه یک امر شرعی فوت بشود امکان نداره. میبینیم دیگه تا آخرین لحظه مکلفند به احکام شرعیه و احکام شرعیه هرگز انسان عاقل را دست بردار نیست، مگر این وقتی دیوونه بشه، خب دیگه رفع تکلیف از دیوونه است. مگر اینکه یه وقتی کودک باشه، خب رفع تکلیف از کودکه. یه وقتی در خواب مونده، خب نماز صبح الان اومده، وقتش فرا رسیده، این بنده خدا دیگه طبیعت خسته بود، هرچی خوابش اون نه بلند نشده، خب رفع تکلیف از خوابه، از خوابیده است. کسی که در هنگام خواب هست تکلیف نداره. بله بعدم فرمودن مثلا نمازشو قضا کنه، اگر مثلا روزه نگرفته روزه خودشو قضا کنه. مریض هست از او رفع تکلیفه، اما تا موقعی که این گونه شرایط رفع تکلیف رو ندارد، هرگز از او تکلیف دست بردار نیست. و چطور میشه گفت که حقیقت با شریعت، با طریقت از همدیگر جدایان؟ کی این حرفا رو میزنه؟ کی این رو به خورد افراد میده؟ اصلا اجازه نمیده این گونه روایات به ما، و اصلا نفس ناطقه خود ما به ما اجازه نمیده است که ما یه همچه حرفی رو بزنیم. منتها چون ندیدن حقیقت ره، افسانه زدن، حرف نشنیدن، حرفا رو از کمره شروع میکنن، یه چهار تا کتاب میخونن، یه دو تا رشته علمی مثلا تحصیل میفرمان، یک دفعه میبینی قرآن شناس شدیم، کتاب شناس شدیم، عالم شناس. اینطوری که نیست آقا، که هرچی حسابی داره و طبق برنامه بالا رفت. اون وقت ناگهانی میبینی که اومده شریعت و طریقت و حقیقت از همدیگر جدا شده. خب چرا؟ بلکه همون طوری که عرفان و برهان و قرآن از همدیگر جدایی ندارن، شریعت و طریقت و حقیقت از همدیگر جدایی ندارن. منتها باید حفظ مراتب کرد. اگر حفظ مراتب نکنیم زندیق میشیم. خب حرف آورده، باشه، حرفای خوشی مطرح شده. چون خیلی وضع افکار عمومی اجتماع رو آشفته میکنن خلق الله. ای دست به قلم میشم، بیخود یه چهار تا مقاله، یه دو تا حدیثی را، یه چهار تا مطلبی را، اینا رو جفت جور میکنن، حرف درست نشده. حرف باید روی اساس درست بشه. آنه حالا و هنوز خیلی حرف داریم که حرفی زده نشده. خب پس این حدیث شریف نه تنها برای اثبات نفس میشه، برای تجرد برزخی نفس هم به کار میاد، برای تجرد عقلانی نفس هم به کار میاد، برای مقام فوق تجرد نفس هم به کار میاد. چرا؟ برای اینکه هر چه شما علم تحصیل بفرمایید، به واسطه علم ظرف شما وسیع تر میشه، تشنه تر میشید. تشنه تر که شدید، لازمش این است که در هیچ موطنی توقف نفرمایید. ولذا در شرح همین حدیث هست، اون حدیثی که جناب امیرالمؤمنین به فرزندشون محمد ابن حنفیه فرمودن فرزند من، درجات بهشت و عدد درجات آیات قرآن است، و شما همینجور بخوان و بالا برو، اقرا ورقا، و اون رساله مدارج قرآن و معارج انسان که اولین رساله ده رساله فارسی هست دیگه، همه اینها با این حدیث، اینا همه که جمع بشه یه عالمی از حقایق دست آدم میاد. و ماشاءالله به عالم وسع عالم انسانی، و چه حقی داریم که در یک نقطه وایستی؟ و چرا انسان وایسته به حکم نهایی رو بفرماید اقرا ورقا؟ اگر اصلی هم میخوایی الغا بفرمایی، اصل رو طوری الغا بکن که بالاتر رفتی این اصل پایین از دستت نره، این اصل پایین رو نقض نکنی. هرچه بالاتر میری میبینی این اصل سر جاش درسته، بالاترها هم درسته. اینه که انسان هرچه به هر جا برسد باز حرف همینه، چه خبر هاست خدایا؟ هر جا برویم، هرچه جناب خاتم انبیا هم باشه، هرچه بالا برود بازم حرفشون اینه، چه خبر هاست خدایا که ندارم خبری. حرف اینه. چرا؟ برای اینکه حداقل اینه که تمام اسماء الله همه به ذاتن، و پیغمبر درسته که و علم آدم الاسماء کلها شده، درسته که به خاتم انبیا و امیر المؤمنین و انبیای عظام و ائمه معصومین تمام اسمای حسنای الهی تعلیم شده، اما عنایت می‌فرمایید که اینها اسماء الله همه تعلیمی‌اند. آخه علمتوش مطرح است چون تعلیمشون داده اند معلم به اسمایند، اسما رو دارن، یعنی همه به اینها داده شده است، از خودشون که نیست که. خب از خودشون که نیست، دیگری به ما یه چیزی بدهد، ما متاع دیگری رو سرمایه خودمون حساب بکنیم؟ این که نمیشه که. بازم وقتی بر میگردیم در پیشگاه الهی، باز باید بهشون بگیم آقا چه خبر هاست خدایا که ندارم خبری. چرا؟ برای اینکه درست تو علیمی منم علیم، تو حکیمی منم حکیم، تو غفوری منم غفور، و تو مریدی منم مرید، و همینجور تو حیی منم حی. اما حی تو به ذات حی من بالعرضه، علم تو به ذات علم من بالعرضه. به تعبیر شریف استاها فرمودن، با اینکه این آیه میفرماید خداوند تمام اسماء الله را به پیغمبر به انسان کامل تعلیم فرمود، اما همین آیه اون سرش رو که بشکافی میبینید که تمام اسماء الله مستأثر حقن، در هیچ اسمی خداوند شریک نداره مطلقا. یعنی همونطور که ذات او بی شریک است، در تمام اسمایش هم بی شریکه. چرا؟ برای اینکه تمام اسماء الله پیغمبر و آل همه اسمای تعلیمی هن، اما اسمایی که حق سبحانه و تعالی داره عین ذات اوست، تعلیمی نیست که. اون معلم به اسما که نیست که، اسماء الله عین ذات اویه. و اگر ذات او برای خودش مستأثر است، برانگیخته است، هیچ شریک ندارد، تمام اسمای او هم که عین ذات اویان مستأثرن و لذا به ذاتن. اینه که ائمه باز هم همچنان اون گداییشون برپاست. تازه هیچ یک از ماها اون گدایی که امیرالمؤمنین احساس میکند ما نداریم، و لذا خاتم انبیا میفرماد که الفقر فخری. اصلا تنها افتخار من اینه که من فقیرم، ولی اینکه این همه به من داده است هیچ یک برای من به ذات نیست. باز وقتی من بر میگردم ذاتی خودم رو نگاه میکنم، باز میبینم انا العبد انت المولا. بازم باید بگم که تو عالمی من جاهلم، تو عزیزی من ذلیلم، تو خوبی من بدم. اینه که میبینید امیرالمومنین در این مناجات ها، اون مناجات در دعای مسجد کوفش، الهی انت المولا و انا العبد، انت العزیز و انا ذلیل. همینطور وقتی میرسند به پیشگاه الهی میبینن هر چه هست اوست و ما همه هیچ. ولذا تمام اسماء الله مستأثرن، یعنی همه وقتی به ذات ملاحظه بشن مستأثرن. بله اسماء به لحاظ تعلیم ملاحظه بشوند، میبینیم که ائمه تمام اسماء الله رو دارن، داراییشون مر اسما را دارایی تعلیمی است نه دارایی ذاتی است. ولذا در تمام اسماء الله بازم حرفشون اینه که چه خبر هاست خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. خداوندم درسته همین یحذرکم الله نفسه رو به پیغمبرم میفرماد، یا رسول الله میخوایی به ذاتی من برسی، یحذرکم الله نفسه، بترس، سنگینه، سخته، برحذر باش. نمیگم نه یا بیا، اما به جایی نمیشه، نمیرسی، چون هر چه بیای باز بالعرضه. تو یک مهر بالعرض به پیشانی داری و من یک مهر به ذات بر پیشانی. اون به ذات دائما آخذون به یدهی علا ناسیته، همیشه این پیشانی بلعرض رو گرفته، تو عبدی من مولایم، هیچگاه از دست من در برو نیستی. حالا چه شیرینی که در مازندران ما میگن دال نجمن. این دال نجمنه به یک معنا که بله یه جایی بشه که انسان اون چنان به مقام فنای محض برسه که اصلا هیچ ماسوی الله رو نبینه مطلقا، هیچ دابه ای را جنبنده ای را نبینه، اون دیگه در حیمان مطلقه. البته به این مقام هم انسان میرسه که ملائکه عالین میشن. اونا ملائکه عالین میگن آقا ما دیگه دال نجمنه دیگه، هیچ خبری نیست اصلا، حتی دیگه نمیگن چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری. این چه خبرها هم برداشته میشید مطلقا با. منتها اونها اون سعی وجودی مثل انسان رو ندارن که در این حالی که تو مقام حیمان هستن بگن چه خبرهاست که نه نمیگن که چه خبرهاست خدایا که ندارم خبری. ولی انسان از ملائکه محیمین هم بالاتر میره. خب دیگه خیلی حرف. حدیث خیلی پر حرفه. حالا تا فردا انشاءالله ببینید چه کار کنیم. والحمدلله رب العالمین.